بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اونهایی رو که پروردگار در سوره مبارکه یونس به عنوان اولیاء خودش اسم میبره، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هم عاشق معرفت بودند و هم عاشق انتقال معرفت به مردم. اونقدر عاشق معرفت بودن که در عین داشتن معرفت قانع به داشته خودشون نبودن، با اینکه معرفتی که انبیا و ائمه داشتن معرفت عنایتی خدا به اونها بود، ولی میدونستن که تمام معرفت اینی نیستش که خداوند متعال به اونها مرحمت فرموده. خبر داشتن که معرفت یک سرمایه بی نهایت که به صورت بی نهایت پیش خود پروردگاره، لذا به خاطر این که قانع به اون معرفت عنایت شده نبودن، در دعاهاشون طلب معرفت رو مقدم بر همه دعاها قرار می دادن. وقتی هم که قرآن به پیغمبر نازل شد، از جمله دستوراتی که خداوند به پیغمبر داد، با اینکه پیغمبر مقام معرفتشون از همه انبیا و ملائکه و جن بیشتر بود، دلیلش هم نزول قرآن بر قلب مبارکشون بود. البته این قرآنی که الان در اختیار ماست، این قرآن لباس لفظی قرآنه، لباس علمیش اون لباسی که نزد خود پروردگاره اون رو به قلب مبارک پیغمبر پوشانده، به اون اندازه که ایشون و امیر المؤمنین و ائمه قرآن پیششون از نظر معنا، احدی چنین سرمایه معرفتی پیشش نیست. قرآن مجید در قلب مبارک پیغمبر یه موج عظیم معرفتی بود که خودشون می‌فرمایند هر آیه‌ای به 70 رشته معنا وصله و هر معنایی به 70 رشته دیگر وصله، ولی همین عدد رو هم به اندازه ظرفیت ما فرمودن. اونی که پیش خودشون بود عددی نبود. شما وقتی در قرآن مجید میخونید ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، خب معلومه که قرآن از نظر علمی چه کتابیه. من یک بار در یک جلسه قرآنی مهمی که در یکی از استانها بود به اهل قرآن عرض کردم، گفتم این روایتی که از پیغمبر نقل شده درباره قرآن بهترین روایتیه که جنبه معرفتی قرآن رو نشون میده. من قبل از اینکه این روایت رو براتون بخونم که واقعا بهت‌آوره، یه مقدمه شنیدنی براتون بگم. این مقدمه اینه که مرحوم علامه مجلسی 400 سال قبل در اصفهان زندگی میکرده، حدود 74-75 سالم بیشتر عمر نکرد. ایشون با کمک اهل خیر افراد زیادی رو به مناطق مختلفی که کتاب در اونجا فراوان بود فرستادن، هم کتابای زیادی رو خریدن منتقل کردن به اصفهان، و هم ظاهراً دستور دادن که یه آماری از تفاسیری که بر قرآن نوشته شده براشون بیارن. تفسیر قرآن هم میدونید کار محققین و اندیشمندان و اهل تخصص که میان یک آیه رو مثل الحمدلله رب العالمین تحلیل علمی میکنن، ظاهرش و باطنش و معانی کلماتش، و حتی کسی هم وارد این کار نشه واقعا به عظمت قرآن پی نمیبره. من خودم جدیدن یه تفسیری رو شروع کردم به نام تفسیر حکیم که یک سال شروع شده و سعیم بر این بوده که در این تفسیر حرف نو خیلی باشه، با کمکگیری از منابع علمی شرق و غرب، نه تنها منابع دینی تنها. حالا سعیم هم این بوده که خیلی خلاصه باشه و مفصل نباشه، از به بسم الله سوره هم تا آیه 29 سوره بقره 700 صفحه کاغذ آچار شد. حالا سعیم هم این بوده خلاصه باشه، یعنی در صددم که از 10 جلدم تازه اضافه نشه. تفسیرهایی داریم 70 جلد، 80 جلد، همشون هم حرف نو دارن، زمان به زمان. بعد مرحوم مجلسی میفرماید آماری که از تفاسیر قرآن برای من آوردن در زمان من 20,000 نوع تفسیر قرآن به زبانهای مختلف آمار دادن، به زبان ترکی، به زبان عربی، به زبان اردو، به زبانهای دیگه. از زمان مرحوم مجلسی تا زمان ما آمار دقیقی نداریم که در این 400 سال چه مقدار تفسیر اضافه شده. آماری هم از تفسیرهای قبل از مجلسی نداریم. این آمار زمان مجلسی هم آمار کاملی نیست. تا زمان تفسیر میرسه به مرحوم علامه طباطبایی که انسان کم نظیری بوده در قرآن شناسی، ایشون 30 سال طول کشید تا این تفسیر المیزان رو نوشت. 30 سال تمام. ایشون 6 ساله هم بود پدر و مادرش رو از دست داد، یعنی بچه بود. ولی خودشون میفرمودن وقتی تفسیر تموم شد بعد 30 سال، خانواده ما در تبریز یه خدمتکاری داشتن که اونم پیر شده بود. اون خدمتکار یه روز میاد تبریز منزل برادر من و به برادر من میگه من دیشب مادر شما دوتا برادر رو خواب دیدم که دیده بودم مادرتونو، و مادرتون از آسمم دوسین که در قومه گلایه کرد. حالا مادر علامه طباطبایی در 6 سالگی علامه مرده بود. گم مادرتون به من گفت محمد حسین پسر من یه تفسیر قرآن نوشته در 20 جلد، هیچیشو به ما نداده. یعنی این تفسیر وقتی نوشته شده 50 سال بوده این مادر از دنیا رفته بود. این نوع خوابها که خیلی کم اتفاق میفته، شاید توی 1,000,000 خواب یه دونه خواب راست باشه. این خوابایی که زمان ما نقل میکنن ساعت به ساعت و منبر به منبر، از 100 تا 102 تاش دروغه. خواب صحیح که قرآن یا روایات امضا بکنه بسیار کمه، اما یکی از خوابای درست بوده. بعد برادر من به من پیغام داد که فلانی مادر رو خواب دیده و مادر اینجور گفته. علامه طباطبایی خیلی تعجب کردن، فرمودن من این 30 سالی که زحمت کشیدم این تفسیر المیزان رو نوشتم، اصلا حیا کردم به پروردگار بگم موز واسش بذار. خیلی این کار توقع موز اصل کنارش نمیشه داشت. حالا اگر این کار اجری داره باشه برای مادرم اگر داره، یعنی اولیاء خدا اینقدر نسبت به خدا ادب داشتن که 30 سال برای قرآن خدا کار میکردن، حیا میکردن بگن پاداش بده، انقدر کارشونو کم میدونستن که دنبال پاداشش نبودن. خاقانیا، به سائل اگر 1 درم دهی خواهی مقابلش 2 بهشت از خدای خیش. بعضی ها 1 گرون هنوز در نی بردن از جیبشون، اول میگن بهشتش کجاست. بعضی ها کاری رو میخوان انجام بدن، میخوان 4 میخه بکنن، هی به یه آخوندی به یه عالمی به یه مرجع تقلیدی میگن ضمانت میکنی که ما این کار رو بکنیم قیامت ما رو ببرن بهشت. اما اونایی که ادب دارن، پیغمبر رو منبر فرمود، پیغمبری که ثانیه به ثانیه عمرش از نظر ارزش نمونه در این عالم نداشته، با گریه رو منبر گفت فردای قیامت اگر دیدید خدا داره منو میبره بهش، به فضلش داره منو میبره، لطف به هم میکنه داره منو میبره بهش. ما آمار تفاصیل از زمان مجلسی تا حالا رو نداریم، مال قبلش هم نداریم، تفاصیلی هم که شناخته نشده نمیدونیم چقدره. اون وقت یه نفر به علامه طباطبایی گفت در این 1500 سال شما مفسرین با قرآن چی کار کرد؟ علامه طباطبایی فرمودن اگر کل مفسرین جمع بشن از اولین مفسر در امت ابن عباس، نه ائمه، اگر از ابن عباس که اولین مفسره تا من، همه مفسرین رو خدا زنده کنه، تفسیراشون هم بذاره زیر بغلشون و بعد از من بپرسن که کل شما تا حالا با قرآن چیکار کردین، من جواب میدم تا لب دریا اومدیم تو نرفتیم ببینیم چه خبره، فقط تا لب آب اومدیم. وقت با این مسئله این روایت رو گوش بدیم. پیغمبر می فرماید یعت القرآن و یوم القیامت بکرا، روز قیامت وقتی قرآن میاد تو صحنه محشر همه این قرآن رو دست نخورده می بینن، انگار هیچ چیزی از این قرآن تا حالا کشف نشده. این لباس علمی قرآن که خدا به قلب پیغمبر پوشونده، نزل علی قلبک روح الامین، در این حال برادران و خواهران با این معرفتی که دیگه باید گفت معرفت پیغمبر حد نداشته، آخر نداشته، خدا به پیغمبر در قرآن امر میکنه حبیب من از من وقتی میخوای درخواستی بکنی، گدایی بکنی، اینی که یادت میدم از من گدایی کن و قول رب زدنی علمن، بگو خدایا معرفت منو زیاد. چقدر معرفت مهم. وقت ببینید ما ایرانی ها که از همه ملت های جهان و مسلمان های غیر شیعه به قرآن نزدیک تریم، باز ما ملت ایران از قرآن بسیار دوریم، چون اهل مملکت ما اکثرشون قرآن و حتی روخونیشو بلد نیستن چه برسه به معنیش، و 90% مردم ما به قرآن عمل نمی کنن. عمل نمی کنن، ارزشی هم براش قائل نیستن. حجاب مگه مال قرآنی؟ این همه بعد حجاب و بی حجاب مال کجان؟ اینا چه ارزشی برای قرآن قائلن؟ چه ارزش؟ مگه حرمت ربا در قرآن؟ یه همه ربا خور، چرا ربا میخورن؟ چون ارزشی برای قرآن قائل نیستن. دروغگو یه طرف، شرابخور یه طرف، خائن یه طرف، ظالم یه طرف، اختلاسچی یه طرف، بنباز یه طرف، دوز و کلکدار یه طرف، نمیدونم ایرانیه، تو خونه مسلمونم به دنیا اومده، همه چیش غربی مسلکه، یعنی زندگیش با زندگی یهودیای اروپا آمریکا و مسیحیای اروپا و آمریکا یه جوره. اون وقت خدا نیاره اون روز تو محشر پیغمبر اکرم میفرماید و ماهلون مصدق قرآن به پروردگار شکایت بکنه که این امت منو پشت سر انداختن، به من محل نذاشتن و به آیات من عمل نکردم. ببینید من خیلی تو کار مالی نیستم، مالی شرعی رو میگم، و خیلی نیستم با اینکه وکیل همه مراجعم، اما مراجعه مالیم همیشه کم، دوست دارم هم کم باشه، چون با اینکه پول رو میگیرم به دست مراجعم میدم، ولی باز از قیامتش نگرانی دارم. اما در این حال و به هیچگی هم از دوستانم از اقوامم که رفت آمد دارم ایش وقت نمیگم شما اهل خمس هستید یا نه، هستن یا نیستن به من ربطی نداره، ولی آیه خمس در صریح قرآنه، در سوره مبارکه انفال، که هر کسی در طول سال خرجیشو بخوره، سفراشو بره، خوشگذرانیای حلالشو داشته باشه، مهمونیاشو بده، گردشاش هم بره، حالا 10 میلیون تموم بشه بشه، ولی وقتی سال تموم شد خرج در رفته طول سال اگر 100,000 تومن اضافه داشت، 20,000 تومنش حق پروردگار. از این 70 میلیون فکر میکنین چقدر نمک خدا رو میخورن و حق نمک رو رعایت میکنن؟ چقدر؟ به کسی یه وقت اومد خونه ما گفتش که من میخوام همه چیه دینم رو درست بکنم، چون تا حالا اهلش نبودم، نمازم و روزم و حجم و، گفت فقط یه قول به من بده، میخوای دین منو درست کنی به پولم کاری نداشته باش. وقت صحبت زکاتی خمسی، گفتم تو نشسته پاکی، همه چی تن درسته، پاشو برو. چون اولین مسئلهی که باید حل بشه مسئله ماله. خمس وقتی قاطی ماله، مال از نظر قرآن مال مخلوط حلال به حرامه، با این مال مخلوط حلال به حرام نمیشه لباس خرید و نماز خون، نمیشه خون خرید و نماز خون، چون سهم اهل بیت پیغمبر که راضی نیستن تو این مال، مشاع این مال، مشاع. خود چه مقدار شجاعت عمل کردن به این آیه رو دارن، چه مقدار حاضرن از یه ذره پول، نه از همه یه پول، از 1,000,000 تومن باز پروردگار میگه 80,000 تومنش مال خودت، چه مقدار حاضران بود، چقدر قرآن رفیق داره تو مملکت ما، قرائت قرآن که خوبه تو کشور ما، ما کانال قرآن هم داریم، رادیو قرآن هم داریم، قاری بین المللی داریم، عمل به قرآن چقدر در مملکت، این مهمه. کتاب الهی نسخه است، ولی کنار این نسخه 90% بیمارن. یکی بیمار حسادت، یکی بیمار بخل، یکی بیمار غرور، یکی بیمار ریاست، یکی بیمار مال حرامه. مال اول باید درست بشه. شما سوره مؤمنون رو ببینید، پروردگار میگه من به تمام 124,000 پیغمبر گفتم کلو من الطیبات و اعملوا صالحا، اول لقمتون رو حلال کنید بعد منو عبادت کنید، یعنی لقمه حلال قبل از نمازه، قبل از روزه است، قبل از حج، قبل از شهادت، قبل از شهادت. ما تو روایاتمون داریم کسی که در جبهه شهید میشه، شهادت کفاره تمام گناهان. فرض کنید یکی شهید میشه، 20 سال عرق خور بود. از این شهدا زمان پیغمبر داشت، 20 سال کافر بوده، مشرک بوده، بعد اومده مسلمون شده، بعدم جبهه شرکت کرده، بعدم شهید شد. فرض کنید یه شهید 20 سال مشروب خور بوده، یه شهید زنای محسنه داشته، زنای غیر محسنه داشته، انواع گناهانو داشته. پیغمبر اکرم میفرماید شهادت کفاره همه گناهان. به محض اینکه شهید میفته رو زمین و داره جان میده، تمام گناهانش پاک میشه. الا دین، مگه پول به مردم یا به اهل بیت بدهکار باشه، اون پاک نمیشه. این قرآن چقدر خدا عاشق معرفته که به انبیاش میگه از من طلب دانش کنید، طلب بصیرت. این معرفت چه معرفتی؟ ریاضیه، ریاضی علمه، برای مملکت هم واجبه. فیزیکه، فیزیک علمه، برای مملکت واجبه. شیمیه، مهندسیه، اینا واجبه برای مملکت. اما این معرفتی که قرآن میگه، معرفت شناخت زندگی صحیحه که من قلبم با کی باشه، با کی نباشه، با کی ازدواج کنم، با کی ازدواج نکنم، بعد از ازدواج چگونه با طرفم رفتار کنم، وارد اقتصاد میخوام بشم، وارد چه اقتصادی بشم، و بعد چه پولی پاکه، چه پولی نجسته. این معرفت، معرفت اینه حالا که من دارم نون خدا رو میخورم، نمک خدا رو میخورم، آیا باید خدا رو هم عبادت بکنم یا باید شیطون رو عبادت کنم؟ این معرفت خیلی جالبه، برای من که خیلی جالبه که وقتی خدا به ملائکه گفت من میخوام روی زمین یه موجودی رو خلق بکنم به صفت خلافت از من، اینی جائلون فی الارض خلیفه، حالا بحثایی با پروردگار شد و جوابایی شنیدن، در مقابل سوالاتشون ملائکه. ولی مهم اینه، این خیلی در قرآن ما مهمه. وقتی آدم آفریده شد، یعنی به محض اینکه تو این بدن جان دمید، ازا سویتو و نفخت و فیه من روحی، حالا یه موجود زنده که قبلش پدر نداشته مادر نداشته، خداوند با اراده بی نهایتش با قدرت بی نهایتش خاک رو اینجور که در قرآن میگه گل کرد و این شکل و داد، سر و دست و پا و شکم همه گلی، و یه مرتبه این خاک رو روح بهش نمان به صورت یک انسان با گوشت و پوست و استخوان و عصب و رگ و پی و کل مواد اولیه خاک بوده. درست، خلقناکم من تراب. حالا که به صورت موجود زنده بلند شد، فکر میکنید تو نعمتهایی که به او داد اولی ترین نعمت چی بود؟ قبلا به ملائکه گفت یه کاخ بسازین، الان این زنده میشه جا میخواد؟ من اگه نفهم باشم کاخ به هم بدن، کاخ با نفهمی من کوخ میشه، کاخ با نفهمی من مرکز ظلم و خیانت میشه. خونه داد اول بهش، پول داد، زمین زراعتی داد، باغ داد. اصلا قرآن رو ببینید، اولین چیزی که به این موجود از نعمتهاش داد چی بود؟ و علم آدم الاسماء کلها، اول معرفت به او داد، که بعد معرفت اگه زن بهش بده، حوا رو بسازه بذاره کنار دستش، اگه خونه بده، اگه پول بده، اگه باغ بده، اگه زمین بده، بلد باشه چگونه زندگی کنه. ولی بی معرفت اگه حوا رو براش خلق میکرد، پدر حوا رو در میآورد. اینایی که ظالم به همسرانشونن مردم بی معرفتی هن. زنایی که ستمگر به شوهرانشونن کاملا بی معرفت هن. یعنی خالی از این نورن، خالی از این روشن، مال مردم خورا خالی از این نورن، ستمگران خالی از این نورن. بوش بدون معرفت داره حکومت میکنه که این همه جنایت میکنه. و الا این اهل معرفت بود، خب مثل سلیمان حکومت میکن. اگر اهل معرفت بود مثل داوود حکومت میکن. امیرالمؤمنین اهل معرفته که 4 سال و 7 ماه حکومت میکنه، نظیرش نه قبل از او بوده و نه بعد از او تا حالا اومده، نه تا حالا. اگر سالمترین حکومت امروز در کره زمین حکومت ایران باشه، همین حکومت انگوش کوچیکه حکومت علی هم نیست، اون حکومت خودش و اون یاران پاکش. خب این حاکمان فعلی کره زمین در غرب، در امریکا، در اروپا معرفت ندارن و دلشونم میخواد که تمام ملت ها بی معرفت باشن. الان همین بلا رو سر کشور خودتون مگه نمیخوان دارن؟ مگه نمیگن عالم نشین؟ مگه نمیگن حق ندارید این رشته علم و دنبال؟ چون میدونن یه ملت جاهل راحت نوکر میشه، یه ملت جاهل راحت ناموسشو میبازه، یه ملت جاهل راحت معدناشو حراج میکنه. میدونن شما جوونا، یک بار اگر میشه یک بار زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر رو بخون، یه بار. امیر کبیر نمونش در کره زمین کم اومده، کم. خارجی ها من دیدم نوشتن حداقل در این 600 سال اخیر مانند امیر نیومده. ناصرالدین شاه در سن 21 سالگی امیر رو کشت، تو 50 سالگیش یه نامه نوشته، نامش هست تو کتابخونه مجلس، که من 50 سال در این مملکت میخوام از چوب یه امیر بتراشم، امکان نداره. یه بچه آشپز بود، بچه کربلای قربان، اونم آشپز شاه نبود، آشپز قائم مقام فراهانی بود. پدرش تو آشپزخونه کارش این بود، سیب زمینی و پیاز پوست میکن، گوشت خورد میکرد، غذا درست میکرد برای خانواده میرزا قائم مقام فراهانی. اون وقت این بچه هم وردست باباش کار آشپزخونه رو انجام میداد، میرزا تقی. ولی وقتی دوتا بچه قائم مقام میرفتن سر کلاس، چون اون وقتا خیلی بها به طبقات پایین نمیدادن، اصلا نمیتونستن قبول بکنن که بچه آشپز بیاد تو کلاس درس پسرای نخست وزیر. اون وقت این بچه آشپز میومد پشت در کلاس، یواشکی با ترس و لرز گوششو میذاشت به در، ببینه معلم چی درس میده. اینا رو میگرفت مینوشت، دوباره فردا میومد. یه روز قائم مقام فراهانی از بچه هاش امتحان میخواست بگیره که این 6 ماه چی خوندن. این شاگرداش بود که بوی پیاسیب زمینی میداد، اونور وایستاده بود، بچه های وزیر جواب نمیتونستن بدن. اون با ترس و لرز میگفت اگه اجازه بدین من جواب بدم. وقتی جواب سوالا رو داد صداش کرد، گفت شما فردا تو این کلاس شرکت کن. و بعد گفت این بچه در روزگار آینده چهره عظیمی در دنیا خواهد شد. امیر کبیر رو کشتند انگلیس و روس با شرکت همدیگه، به دست ناصرالدین شاه و میرزا آقاخان نوری که خدا قطعا ازش نخواهد گذشت، و مهدولیا مادر ناصرالدین شاه، برای اینکه ایران عالم نشه. فقط هیچی دیگه نه. بعد دفن کردن امیر کبیر، وزیر امور خارجه انگلیس یه نامه می نویسه به نایب السلطنه خودشون در هند که سالی 1 لک روپیه پول سنگین هندی بوده، این رو حواله کن به سفارت انگلیس در تهران و یادت هم نره. بعدم یه نامه به سفیر انگلیس می نویسه این 1 لک روپیه رو در 1 سال سال به سال فقط خرج کن که ملت ایران با سواد نشن. معرفت خیلی کار میکنه. چرا ابی عبدالله الحسین شب عاشورا شب رو تبدیل به کلاس معرفت کرد؟ جنگ باشه، محاصره است محاصره باشه، جلو آب و بستن ببندن. اینا به تحصیل معرفت کاری نداره. 71 نفر رو جمع کرد گفت بیاین درس بدم براتون. اینجا بیابونه، اونجا 30,000 دشمن و فردا ما رو میکشن. خب بکشن. این شبم که در دنیاییم بریم سراغ معرفت. نه که شیخ صدوق نوشته بزرگان دین ما فرمودن بالاترین عمل شب 21 ماه رمضان و شب 23 شب احیا تحصیل معرفت. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. و یه دونه حیف که یه با معرفت بیمیره، صد حیف که یه آدم نفهم زنده بمونه تو دنیا، صد حیف. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. برادرانم، خواهرانم، تو مجالسی که معارف الهی و اهل بیتو یاد میدن حتما شرکت کنید. اونجایی که یه عالم واجد شرایط صحیح قرآن و روایاتو براتون میگه حتما شرکت کنید. این معرفت درمان دردهاست، داروی دردهاست، راه گشاست. به خدا این معرفتی که نمیذاره طلاق تو زندگی بیاد، نمیذاره فساد بیاد، نمیذاره خیانت بیاد، نمیذاره آدم غرب زده بشه، نمیذاره آدم آزادی واقعیشو از دست بده. حرف امشبم تمام، تمام اونایی که تو خرابه شام جا داده بودن اصل معرفت بودن. اصل خرابه های کره زمین تا حالا یه همچین خرابه نشینانی ندیده. خرابه نشین خیلی بوده، اما در رأس این خراب نشینان وجود مبارک حضرت زین العابدین، دریای معرفت الهی بود. تو زنان این خراب نشین خانومی مثل زینب کبراست که فقیه، مفسر قرآن و معلم اخلاق بوده. تو این خراب نشینان خانومی به نام رباب بوده که حضرت سید الشهدا می‌فرماید هر خانه‌ای که دختری درش هست به اسم رباب، به خاطر این رباب من به اون خانه علاقه دارم. فقط اسم رباب تو اون خونه است. اینا اهل معرفت بودن، اینا خیلی بزرگی بودن، خیلی خرابه‌ای در کره زمین نمونه این خرابه نشینان رو ندیده. اون وقت بیان این خرابه نشینان رو کتک بزنن، تازیانه بزنن، سنگ بزنن. مردم بی معرفت شام عصرا برای گردش دست بچه هاشونو بگیرن، بیارن کنار خرابه. این زنان و دختران و بچه ها رو نشون بدن. تو این خراب نشینان یه 3 ساله باشه چقدر با معرفت، چه امام شناسی بوده این بچه 3 ساله، چه اصراری به زیارت ابی عبدالله داشت. نمیدونم این بچه تو خانوادهشون شنیده بوده که هر کسی در این دنیا به زیارت ابی عبدالله بره، به هر قدمی که بر می‌داره ثواب 90 حج و عمره قبول شده در پروندش می‌نویسن. این بچه می‌دونسته اینو که انقدر اصرار داشت و بالاخره کاری کرد که حکومت گفت سر بریده باباشو براش ببریم. شما دختر داره، دختر کوچیکتونو با چی آروم میکنی؟ وقتی بهانه میگیره، وقتی گریه میکنه. که یه مرتبه دیدم خراب نورانی شو سر بابا رو بغل گره، سه تا سوال از بابا کرد: بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، منو به این سن کودکی کی یتیم کرد؟ سوال دوم: بابا پیشانی تو کی شکست؟ سوال سوم: بابا گلوی تو رو کی بوی؟ من الذی قطع وریدک، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.